Stallone avec mon père, tout va.
Très bien, merci.
Avec mon autre fille, la blague, en fait, je suis encore. Donc, avec le chef, assez simple. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله
الله
اللهم صل على
محمد
في خوشبخت من زیارت برادران و خواهران گرامی استفاده کردیم از بیانات جامعه امتی نکته‌های آموزنده و خوبی رو یاد و غیرهای جدی رو داشتن. قبل از اون هم باید دکتر کریم به نظر هم از این چند لحظه از قیامات ایشون رو رسیدن که داشتن رو به امید صحبت میکردن. جلسه بنده‌ها سرشار از حضور شخصیت‌های ارزشمند و فرهیخته دانشور من در اون این توفیق رو ببینم و در آغاز سفر دوستان شما بکشم خود همتا توفیق بده تا فرد و شب خدمت دوستان هستم و البته با مهمنیت عمدتا جمعه ها و به ویژه جمعه های دانش آموز در این سفر آمدن در گفتن با این عزیزان هست خدمت شما هستم و افاده یکی بگیرم که در آغاز این سفر بعد از دیدار با گروهی از جمعه ها که خیلی به ذات بخش بود خدمت شما عزیزان رسیدم فرصت مقتنمه من با اجازه شما یک رشته قرآنی رو که برای خودم خیلی شیرین بود در انجام بهش یاد آوری میکنم و یک توصیه هم داره اونجا بعد هم با اجازه شما راجع به موضوع بحثمون که امر بالمعروف و نهی از منکر هست به لطف خدای متعال اونجا هم یک روایت رو براتون میخونم و سخن رو کوتاه میکنم که وقت شریفتون رو خیلی نگرم. سوره مبارکه ابراهیم علیه السلام و من دوست پایم بکنم به خاطر سرما خوردگی وضعیت سلام خوب نیست اگر بازار درده باشه پوزش میخوام همه عزیزم. سوره مبارکه ابراهیم علیه السلام واقعا خوندنیه همیشه ببینید این اگر خدای متعال در همین سوره است که این پیام روشن و فراخوان رو و اعلام متفاوت و بزرگ رو جلوی چشم همه قرار میده واقعا متفاوت و بزرگ تابلوی خیلی تکان دهنده که هم بسیار نبید بخش هم بسیار تهدید خواهد بستن یک جمل است برای حقیقتا هم شوق انگیزه هم خوف انگیزه فرما همه تونم این آیت کریمه رو از حفظ هستید این جزو آیتیست که این جزو مشهورات قرآن کریمه هست فرما دو باید پهت نمحب بکن لگه شکر با لذیدن نکن و اگر این کفر کن به معدابی نشه همین باید آیوز که همه هم از حرص هسته معمولا این آیه کریمه رو ما در غرف محاوراتمون که گاهی مثلا تکیه میکنیم به قرآن کریم این آیه رو استفاده میکنیم در ارتباط با نعمتهایی که توی زندگی به کسی رسیده باشه گاهی میکنیم سعی و داوری نعمتی بخوریم از این آیه مولانی استفاده میکنیم و درست هم هست بالاخره بحث شکر و گفران و در نتیجه به شکر و پرهیز از گفران نعمت اما ببینیم آیه راجبه چه نعمتی حالا شکل نزولش چه نعمتیه این مهمه به خدای متعال این فراخوان به شکر و پرهیز از کفران رو درباره چه نعمتی ذکر کرده، این مهمه. حضرت طبیعی است که آیات دلالتش فراگیر همه نعمت ها و همه شکر و کفران ها رو این آیه کریمه پوشش بده. اما اینکه ببینیم این آیه در چه موضوعی نازل شده، این برای ما خیلی راه گوش هست. جالبه که شما مراجعه میکنید این سوره مبارکه رو شروع میکنید به تلاوت، ببینید چه اقدام موضوع راجع به از مقابله جناب موسی بن عمران علی نبی نماره این علیه السلام و فرعونه و فرمانی است که خدای متعال به موسی میده ان اخرج قوم کردن ظلمات الی النور، بعد هم میگه و ذکرهم بینهم الله، برو اینا رو از ظلمات به نور ببر و یاد روزهای خدا رو در اینها زنده کنیم. اما یاد روزهای خدا و روزهای خدا رو بیدیم هست. جالب که یه دو قدم میرید جلوتر، این همون آیات اوائل این سوره مبارکه، چند آیه میرید جلوتر در ادامه خدای متعال کاری رو که حالا موسی انجام داده اون رو معرفی میکنه که موسی علیه السلام به قومش حالا شروع کرد به صحبت کردن که اذکروا نعمت الله علیکم، اون نعمت خدا رو یاد کنید که شما گرفتار فرعون بودید، یوزد به اون اقلام اکن و یه سهیون نسا اکن، اینجوری بود دیگه. چه به روز شما میابون اون جریان استبداد فرعونی رو یادآوری میکنه. بعد از یادآوری این نعمت سخن این است و از تعظم بکن لگن شکرتون و از زیدن نکن و لگن که خرتون این عذابی بشه، اصلا از عوض میشه. ببین توجه میکنیم به این تناسب آیات و جای آیه رو توی اون مجموعه آیات قبل و بعدش که مشاهده میکنیم، اون وقت معلوم میشه چه پیامی رو خدا امتحان میکنه اینجا به ما برسونه. موضوع نجات یک ملت از جریان طاغوت و استقرار ولایت الهی، این به عنوان اون نعمت بزرگی است که اینجا مطرح شده و برای اوست که فراخوان شکر داده شده. از تعظمه اینجاست. جالبه هست که باز ما آیه رو وقتی معنی میکنیم یه اشتباه معنایی هم داریم، پس یک اشتباه مستقیمی داریم در سبک معنای آیه هم دوشن این اشتباه دیگه هستیم. و از تعد و نرم بکن لئن شکرتم، پرورد کنه شما اعلام میکنه فراخوان میده که اگر شما شکر کنید. ما اینجا اینجوری معنی میکنیم که شکر نعمت بگیم دیگه نعمت از افزون کنه، کفر نعمت از کفت بیرون کنه. باز به قطع فرمیل آیه رو دیگه بعد معنی میکنیم. بله اصل شکر اینه که نعمتی رو که خدا امتحان به شخص داده اون نعمت رو برای او حفظ میکنه و گسترشش میده. این هست. اما این آیه یه قدم بالاتره، فرمود و از تعظمه را بکن لئن شکرتم لأزیدن نکن. دقت فرمایید آیه به صورت خطاب مستقیمه، خدا پروردگار شما اعلام میکنه. حالا اون اعلام چیه؟ اینه اگر شکر کنید لئن شکرتم لأزیدن نکن، من خودم. این خیلی لطیف تعبیر آقایی کرده، یعنی واسطه ها و اینا که همیشه در سلسله نعمت ها هست اینجا حذف میشن، خود خدای متعال من خودم شما رو بزرگیتون میکنم، یعنی شاکر رو، شخصیت شاکر توسعه پیدا میکنه از برکت شکر. این خیلی بالاتر از اینه که نعمت برای او گسترش پیدا کنه. در مورد نقطه مقابلش هم فرمود و لئن کفرتم، حالا اگر گرفتار کفران نعمت بشید خدای نخواسته اونجا چی میشه؟ فرمود ان عذابی لشدید، عذاب من شدیده، یعنی تعارف نیست در کار. حالا این عذاب که عذاب شدید چیه؟ باز توی اون نگاه اول اینه که نعمت از دست اشخاص گرفته میشه یا کارش پیدا میکنه، نه بالاتر از اینه. همچنان که در شکر شاکر بزرگ میشه، رفیق میشه، سعادتمند میشه، در کفران اون کافر نعمت، کسی که نعمت رو کم انگاشته، زیر پا گذاشته، کفران پیشه کرده، اون خودشه که مخاطب عذاب قرار میگیره. این عذابی لشنی، یعنی میخواستم از کنم آیه رو بد معنی کردیم. آیه رو اونجور که معنی میکنیم میگه ناشکری کردی نعمت میره، اگر شکر کردی نعمت اضافه میشه. میگه نه، اگر شکر کردی خودت رو خدای متعال در کارگاه لطفش و کرمش تربیتت میکنه، زیادت میکنه، تو رو زیاد میکنه، توسعه میده به وجود تو، به فکر تو، به روح تو، به جان تو، به خرد تو، به روان تو، تو رو بزرگت میکنه. اگر جامعه هم باشه این خطابش جمعیه دیگه، لئن شکرتم و لئن کفرتم. اگر کفران پیشه بشه، خودمون کافر که کفران رو نعمت کرده، خودمونه که طرف عذاب قرار میگیره، خودمونه که میشکنه، خورد میشه، لب میشه، زایل میشه، کوچیک میشه، حقیر میشه و از دست میره. این یک نکته بارانی. خواهش من از برادرم خواهره عزیزم اینه که یه بار دیگه همین امروز در اولین فرصتی که بعد از این جلسه برای ما فراهم شد به این سوره مبارکه مراجعه کنیم و این آیات رو تلاوت کنیم. زنده معلوم میشه که تذکر به ایام الله در حقیقت زمین سازی برای شکر، شکره. و ذکر خود به ایام الله، روزهای خدا روزهایی است که در حقیقت اون جریان حاکم تابوتی این اصل خارج میشه با طلوع اراده الهی در مردمان و تقاضای تغییری که در اونها به وجود میاد و به میدان آمدنشون و سرمایه گذاریشون و با محوریت ولی خدا و استقرار نظام الهی در این صورت میگیره. این هم حالا تعابیر بسیار زیبایی است که اینا به بشینی مطابق کنون رمز گشایی بشه تدبر میخواد. آیا تو قرآنی کریم همیشه هم تن تازه و خلصه تنوریه، یعنی آیات قرآن هم اینجوریه، یعنی همین حالا که مراجعه میکنید اینا دقیقا برای حال شما و الان شما داره به خود شما نازل میشه و داره با شما صحبت میکنه. در این دهه مبارکه فجر این آیات مخاطبش همه ما هستیم و همه ملت عزیز و شریف ایران هستند، از صدر تا ذیل، و امیدوار هستیم خداوند تعالی فتعالی جامعه ما رو جزء شاکران این بزرگترین نعمت قرار بده. حالا بریم با اجازتون از همینجا به بحث امر معروف و نهی از منکر. عزیزان من میدونم که هنر امام راحل عظیم الشان چی بود. ببینید در تمام این تاریخ خیلی ها بودن از بزرگان، از بزرگان ما که اینا امر معروف و نهی از منکر رو در دستور کارشون به عنوان یک رسالت الهی داشتن. تفاوت امام راحل عزیز ما این بود که در منکر رفت سراغ عم منکرات، دقت میکنه، در معروف هم رفت سراغ مادر همه این معروف ها. از نگاه قرآن کریم مادر همه این منکرات تابوته، مادر همه این معروف ها ولی خداست و ولایت الهیست. اگر یه جامعه تحت سیطره طاغوت باشه، استعدادهای انسانی طبیعی ذخایر، میراث، هر چه که در اختیار اوست بر علیه او مصرف میشه، استبداد سوزی میشه، امکانات از دست میره. چیزی که ملت ما طی قرن‌های مرحله وجودش لمس کرد که حاکمیت طاغوت باشه چی میشه، چه بلایی به سر جامعه این میاد، در اقتصادش، در فرهنگش، در اخلاقش، در بفرمایید همه چیز، در سیاستش، در عمومیش، تربیتش، اجتماعیش، در همه این بخش ها چه بودش. اگر ما این عنوان منکرات کنار گذاشته بشه، یعنی نهی از منکره و این نهی از منکر توی یک نهی از منکر برمونه نیست، باید یک قومی به میدان بیاد، بیدار بشه، جان بده، جانان بده تا یک چنین منکری از سر راه برداشته بشه. این قدم اول بود که انجام شد و به جای او مادر همین معروف ها که ولایت الهی است، نقشه خدای متعال برای تحقق حیات طیبه است، این رو مستقر کردن. و خدا رحمت کنه امام راهب عظیم الشأن بزرگوار ما با همراهی ملت این کار بزرگ رو انجام داد، یعنی امر بالمعروف و نهی عن المنکر. بزرگترین آمر به معروف و نهی از منکر زمانه ما امام راهب مؤسس عظیم الشأن ماست که حق حیات بگردن همه ما و نسل ما داره، بلکه بشریت معاصر. خب این هنر امام رفت سراغ در بین منکرات، رفت سراغ ریشه منکرات، اصل و اساسش رو اونجا رو هدف گذاری کرد. در باره معروف ها هم به جای اینکه بیاد به معروف جزئی، بخشی، گوشه‌ای فرمان بده، رفت سراغ اصل معروف که اگر اون مستقر شد، به قام شد، از کنار اون همه معروف های دیگه جاری میشه توی جامعه. ما خیلی باید خدای متعال شکر کنیم که الان که یادمون میاد از اون چه که اتفاق افتاده، ما چون معاصریم با انقلاب اسلامی و با این نعمت بزرگی رو، چون هم عصر هستیم، هم عصری شما میدونید به اصطلاح تسمیت حجاب معاصرت، یکی از چیزایی که باعث میشه انسان غفلت کنه از گرفتار اختلال تشخیص و اختلال فهم بشه، قرب و معاصرته. معاصرت و قرب یه جایی میتونه اتفاقا به نفع باشه، سودمند باشه برای شناخت بهتر، ولی اگر غافل بشیم خود نزدیک بودن و معاصر بودن از اتفاق به جایی این که کمک بکنه باعث میشه در ما محروم بشیم، حجاب میاره. شما معمولا نعمتهایی که خیلی بهش نزدیک هستید بیشتر مواظبت کنید، بیشتر مواظب باشید، چون اونا بیشتر در معرض غفلت هم، بیشتر در معرض غفلتیم. مثلا من شما الان الحمدلله رب العالمین داریم میبینیم، اما هیچ وقت شکرش رو به جا نمیاریم، چون اونقدر باش نزدیکیم با این نعمت، گویایی ما، شنوایی ما، یکم اونجا نشستیم، عافیت ما، یا نه که به ما نزدیکه. در صورت ما باید مواظب باشیم که این قرب زمان و این معاصر بودن ما با انقلاب اسلامی به جای اینکه به نفع ما باشه به ضرر ما نشه، گرفتار واقعا حجاب نشه برای ما در تشخیص. اگه حجاب بشه گرفتار روزمرگی میشیم، از اون شکر باز میمونیم. فرمود آقای امتی اگر کسی از شکر نعمت انقلاب اسلامی باز بمونه عذابش خیلی سنگینه، چون نعمت خیلی بزرگه، نعمت خیلی بزرگه، برابر این بالاخره نعمتش هم خیلی سنگین و بزرگه و همه ما به خدای متعال پناه میبریم و از اون طلب میکنیم که این ذکر ایام الله در دهه مبارک فجر انشاءالله کمک بکنه برای توجه به این نعمت بزرگ و این معروف بزرگ. و دوستان من میدونن به یکی از بزرگترین معروف ها که من شما باید انشاءالله بهش بپردازیم از اتفاق آشنا کردن نسل جدید به علم اسلام. یکی از بزرگترین مرحله هاست که ازش غافلیم. ما از اتفاق از همین مسئله با ریشه ها و دستاورد ها و زیبایی ها. من چند روز پیش دیدم به جوانی عرض کردم واقعا انسان میشینه در مقایسه ما سایر انقلاب ها، در مقایسه ما سایر قانون اساسی هایی که در دنیا هست، همین قانون اساسی جمهوری اسلامی رو بذارید جلوتون مطالعه کنید، حقیقتا زیباترین قانون اساسی جهان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. از جهت عقلانی، از جهت مبانی مردمیش، از نظر فهم جهانیش و ریشه های معنوی و الهیش، این از هر جهت این رو توازنش هر روز هم بیشتر داره، این ویژگی ها و زیبایی ها خودش رو نشان میده و آشکارسازی میکنه. خب عزیزان، من عنایت دارم این از جمله معروف های بزرگه. حالا من دیرم در زن مطالبی که مطرح میشد این نکته مطرح شد، کسانی که شاید غافلانه با همه رو متهم نمی کنیم، درست هم نیست، چرا ما باید مثلا اشخاص رو بخواهیم ذهن خانی کنیم و شخصیت اونا رو زیر سوال ببریم؟ وقتی انسان میتونه رفتار رو نقد کنه، نباید شخصیت رو نقد کنه. این نکته از اشتباهاتمونیه و الان میخوام سعی برم سراغ اون رو بهتر. گاهی میخواییم امر معروف و نهی از منکر بکنیم، شخصیت طرف رو مثلا در نهی شخصیت طرف رو آسیب میزنیم. تو این رفتارش رو نقد کن، نه خودش رو. حالا اینجا هنر میخواد، با این هنر رو معمولا به کار نمیگیریم، طرف رو بهش لطمه میزنیم. من خواهد کنم خیلی از ماها اثر قفلت را بود، اثر قفلت توجه نداریم برایند اون چه که مطرح میکنیم در کلاس درس، تو محیط دانشگاه، توی محیط کار، توی محیط زندگی، حتی تو خانواده، اون چه که مطرح میکنیم تو ذهنیت مخاطب، مخصوصا این مخاطب جوان باشه، چه تأثیری میذاره. خود ما به خاطر انس سابق، ریشه ای که داریم، مثلا تو جریان انقلاب اسلامی، از عزیزان میانسال، اینها همه اون ذهنیت های خاص خودشون هم، خب اینا بینید آسونی آسیب نمیبینن. اما نسل جوان وقتی کسانی اشکالات جامعه رو بزرگ نمایی میکنن و حس خوبی رو که باید نسل جوان از زندگی در این عصر داشته باشه ازش میگیرن، اینها بزرگترین منکر رو دارن توی جامعه ما مرتکب میشن. برادر و خواهر عزیز، بزرگترین منکر. من آخر صحبت آقای دکتر دیدم دراجع کلمه امید داره صحبت میکنم، آقای خدمتی هم اشاره فنی داشتن به موضوع. اینو من اسمشو میزنم جیک جنایت. وقتی تو احساس خوب رو از جامعه میگیری، از نسل جوان میگیری با سیاه نمایی، این درست هم کفرانیست که تو این آیات مطرح شد. در حالی که شما نگاه رهبر حکیم و خردمند و فرزانه و عزیزمون رو ببینید، به مثال تحلیل ها رو ببینید، کلام نگر، جامعه، امید بخش، آینده دار، بعد انسان پای صحبت آقا میشینه احساس عزت میکنه، احساس غرور میکنه، احساس شخصیت میکنه. این دستاوردهای عظیم انقلاب اسلامی رو بهتر میفهمه. اما حالت ذکر هم بقیام الله در جایگاه ولی همینه. نستجی رو دو با بعضی رو دیگه انسان مساعدت پیدا میکنه، خستگی و ملالت و امثال این ها. چرا تو بافت اجتماعی ما امترین کشور جهان هستیم در منطقه که زبان زدیم در سطح جهان جز یکی از امترین هستیم؟ چرا این امنیت اون احساس خوش و فوق‌العاده شیرین رو در مخاطب ما و در شهروندان و جامعه ما و جامعه جوان ما ایجاد نمی کنه که احساس کنه هر روز باید به خاطرش یه برکت نماز شکر، یه سجده شکر به جا بیاره، یه حتی اول این رو به زمانش جاری کنه؟ چرا نه؟ از بس که این همین که فرمودن این سیاق نمایی ها و امثال این ها حجاب چربت رو میگم خوشبینانه اینه که از سر غفلته، ولی بزرگترین منکره. اگر خواستید در فهرست منکرات کسانی رو حتما نقد کنید، اینها رو باید مورد توجه قرار بدید، اینا رو بهشون تذکر بدید. اجازه ندید که با گزافه‌گویی هاشون، با تحلیل های نامناسب و مخدوش و غلطشون، بدون فهم کلام، بدون تماشای درست جمال و سیمای انقلاب و دستاورت های عظیمش، کشور رو و انقلاب رو و نظام رو در ذهن مخاطب جوان به چالش بکشن و زیر سوال ببرن، احساس خوب رو در رو بگیرن. یه روز یادم توی جمع دانشجویی جوان دانشجویی بلند شد به من گفت آقای محترم، این چند سال پیش به من گفت که آقای محترم بذارید ما کارو همین ایام دهی پشت کن بذارید ما کارو خودم رو بکنیم، ما برای آزادی انقلاب کرده بودیم. خیلی جالب بود، خیلی من هم خندم، یه چشمم میخندید، یه چشمم گریه میکرد، من ظاهرم که هر دو چشمم میخندید، به باور تو دلم گریه هم میرفته بود که بید یه آقای محترم ما برای آزادی قیام کردیم، ما رو بذارید به حال خودمون باشیم. هی گفتم خونه ما نتونستیم به این بچه طعم خوش آزادی که این شهدای عزیز ما و این نظام الهی و خداوند به فرق حکمت آنها به ملت عزیز ما رو به این جوان رو به چشون میکنم حالا فرستاده من یه ما برای آزادی قیام کردیم. من ناچار شدم اونجا بشینم یه چند دقیقه و تا این موضوع با اون باید یه گفتگویی بشم و البته فضا عوض شد طبعا با توضیحاتی که برای اون دادم که اصلا آزادی همی چی و بعد چی شد، ناچار بودیم مفصل هر توضیح بدیم. خب راجع به امر معروف و نهی از منکر من یه روایت براتون بخونم، خیلی جذاب این حدیث نورانی، حتما شنیدید عزیزان و یادآوریش خوبه. ما در مورد امر معروف و نهی از منکر که همونجور که فرمودن رئیس در حالت رئیسی به نسبت به سایر ارزش ها، چون نگه دارنده حافظ و سیامت بخش اونها هست و یکی از مترقی ترین ارزش های اسلامی است که متاسفانه توی جامعه ما بهش به خاطر بی‌دقتی ها و رفتارهای غیر عالمانه، غیر متخصصانه و غیر هنرمندانه، این زیباترین اصل اصیل اسلامی رو تو نگاه اجتماعی و در نگرش نسل جوانمون زشت جلوه دادیم. این نکته مهمی بود که میخواستم عرض کنم به خاطر مواجهه های غیر فنی، غیر هنرمندانه، در حالی که اصل امر معروف و نهی از منکر که نظارت اجتماعی است و احساس مسئولیت اجتماعی است، بره تو دانشگاه های روانشناسی دنیا، تو دانشگاه های روانشناسی اجتماعی دنیا، تو دانشگاه های علوم اجتماعی، تو دانشگاه های جامعه شناسی دنیا تحلیل بشه، با زیبایی هایی که در منطق اسلامی داره همه اونها مسئول خواهد کرد، همه اونها مسئول میشن وقتی اون اصل در اونها ارائه بشه. مشکل چیه؟ مشکل اینه که ما خیال کردیم امر معروف و نهی از منکر یک کار خیلی ساده دم دستیه. حالا روایتشو بشنویم ببینیم قصه چیه. به سلامتی بفرستید من همین سوال
کنم.
این روایت همراهی اینه، از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت فرمودن لا یعمر، دقت کنید با لا شروع میشه، لا الا، یعنی مطلب رو دقت کنید، لا یعمر بالمعروف و لا ینهى عن المنکر الا من کان فیه فلاح و فساد. امر به معروف نکنه، نهی از منکر نکنه، مگر کسی که این سه ویژگی در او وجود داشته باشه. سه تا ویژگی در کنار هم بدون این سه تا با هم باید باشه تا صلاحیت امر و نهی در شخص به وجود بیاد. این که گفتم اون سه تا جمله غیر هنرمندانه و غیر عادلانه و اینا از اینجا برمیاد. یک رفیق فی ما یأمر به و رفیق فی ما ینهى عنه. این جمله اولش عجب، کسی حق امر المعروف و حق نهی از منکر داره که رفیق باشه. الله اکبر. رفیق در موضوع امر و در موضوع نهی، اون چیزی که میخواد امر کنه یا نهی کنه در ارتباط با موضوع باید رفیق باشه. رفیق برمیگرده به رفق، برمیگرده به مدارا، برمیگرده به فهم دقیق از شرایط مخاطب. یعنی باید حال اون مخاطب رو که اون مخاطب بهش امر کنه یا مخاطب نهی کنه باید درک بکنه. پس کلمه این رفیق و مدارا رفیق، این مطلب اول. این هم باشه طبیعی که در جای خود شهر داره، من بخدم روبه انتهاست، در جلسه شما نیاز به تشریح زیاد هم نمیدم. پس این مطلب اول. خیلی جاها که ما امر و نهیمون مؤثر واقع نمیفته و روی اثر عکس پیدا میکنه به خاطر اینکه ما در مقام امر یا در مقام نهی از این ویژگی بهره من نیستیم، یعنی رفیق نیستیم. با احساس خوب، با احساس خوب در مقام معالجه، معالجه یک بیماری، همون احساس که یک پزشک نسبت به بیمارش داره، میخواد او با کمترین رنج از این بیماری نجات پیدا کنه، میخواد نجاتش بده، اما با ملاتفت، با کمترین رنج. مثلا میخواد جراحی کنه یه دفعه تیر جراحی رو برده میداره بیاره بالا سرش، این روز از گوش نرفته بهش نشون بده که میخوام چه به روزه بیارم که این هم اونجا سکته کنه بیاره. نه، این رو بهش ملاتفت میکنه، بهش لبخند میزنه، یه نوازشی میکنه. طبیب اینجوری بیاره، انشاءالله دکترهای ما طبیب هم هستن انشاءالله، چون خیلی بزرگ دکتر هم ما طبیب نیست. رفیق اون فی ما یأمر به، رفیق اون فی ما ینهى عنه. یه اشکال اینجا وجود داره، اشکال رو فهم برطرفش کنیم، نمیخوایم همجور یک چیزی بگیم بریم که. خب این مطلب اوله. مطلب دوم عدل. این کلمه رفیق رو فقط داره تو ماشه، نکتش اینه که در ذات امر و نهی تلخی وجود داره. تلخی که در ذات امر کنن، امر نهی درش تلخی هست. برای اینکه این تلخی شیرین بشه پوسته ای از رفق اونجا باید وجود داشته باشه تا این تلخی رو بگیره، برای مخاطب این رو پذیرا کنه، پذیرش رو در این تقویت کنه. این یکی. دوم عدلون فی ما یأمر به، الله اکبر، عدلون فی ما ینهى عنه. نفر اون عادلون فوزرهای عزیز در جلسه ما هستن، اما عدلون در موضوعی که میخواد امر کنه یا نهی کنه عدالت داشته باشه و در اون عدالت پیش رفته باشه. عجب، یعنی فیلم برمش چیه؟ ترجمهش میشه، ترجمهش اینه که خودش اهل عمل باشه. یعنی حقیقتا اون چیزی رو میخواد نهی کنه قبلا خودش رو نفی کرده باشه، میخواد امن کنه خودش رو امن کرده باشه. اینجا عدل به معنی انصافه، یعنی با مخاطب انصاف به ورزه. انصاف هم اینه دیگه، یعنی من خودم هم به این چیزی که دارم میگم باور دارم، به این رو، این فرمان رو به خودم هم میدم. یه جایی که اثر نمی کنه و موفق بمیشیم به خاطر اینکه اینجا اهل عدل نیسته. البته اینجا یه دو سه احتمال دیگه هم هست در مقام فقه و حدیث که وقت من تمام اون احتمالات رو دیگه مطرح میکنم. یکیش این بود که خدمتتون عرض کردم، مثلا شاید عدلون از جمله این باشه که در انتخاب اولویت ها و وزن دادن. ببینید شما یه وقت مثلا یک منکر کوچیکی رو خیلی بزرگ میکنی برای اون مخاطب، تو یه عادل نیستی. یه وقت یک مثلا امر بزرگی رو کوچیک میکنی، اینجا این کوچیک کردن بزرگ کردن آمد به خواهد توی شخصی خارج میکنه ما رو از اون قاعده یه عقل و انصاف که باید اندازه نگه داریم در اون چه که اعتراف میکنیم. از سلوان آلمان خیلی یاده بیده آلمان به ماهیت مروبه آلمان به ماهیت نسبت به اون چیزی هم که میخواد امر کنه یا نه کنه باید آگاهی داشته باشه، آلمان باشه. این علم هم اینجا میدونید که ها به مراتب بشه و بشناسه موضوع رو، موضوع امر و نهیش رو بشناسه، آگاهی داشته باشه. حالا هرچی آگاهیش بیشتر بهتر. خب دوستان از دن دقت کردید، رفیقان عدلون چی؟ آلمان. این ستا آمر رو معروف و ناهی از منکر رو این سه ویژگی رو بر خودش فراهم بکنه. من از همینجا فقط اشاره بار حرف کنم، چون به حمد الله و به فضل الهی و به خلافت اسلام و خداوند و پیامبر و اولیاء الهی شما عازم این میدان هستید. این وظیفه بزرگ میدان که کسی انجام بده میشه خلیفت الله و خلیفت رسوله. خیلی موفق بشه کسی، چقدر مسئله مهمه. شما عزیزان رو باید اهمیت داشته باشید که ما در موضوع امر معروف و نهی از منکر مخصوصا به یک آیه از آیات کریمه قرآنی عمل نمی کنیم، یعنی به اختلافش عمل می کنیم. این آیه از جمله آسان‌ترین آیات قرآن کریمه و از پیچیده ترین آیات قرآن. یعنی اگر این آیه رو برای بچه دبستانی بخونی برمیگرده میگه مثلا بابا مامان منو چی فرض کردی که داری این موضوع به من میگی. ولی همین آیه رو برای استاد دانشگاه رو اگه مطرح کنید میفهمه که عمل نکرده. حالا این آیه چیه؟ آیه این فرمود لیسن بر، خدا متعال خطاب ما میگه خوبی نیست که شما وقتی میخواید وارد خونه بشید از پشت بوم وارد میشید یا از دیوار وارد میشید. ولیکن من بر من اتقا، عجب بر من کی میگه تقوا داشته باشی؟ تقوا چیه؟ فرمود وقت و بیوت هم ابواب ها، بابا خونه ای میخوایید برید از درش وارد بشید. این همون آیه است. ببینید عجب خدای وحی و آخرین پیامبر و آخرین کلاس بشریت و چی بود مسئله؟ این یه بچه دبستانی هم میدونه که باید از در وارد بشه نه از دیوار نه از پشت رو. الان تو این توضیحاتی که مختصر من بهتون دادم متوجه شدید ما در موضوع امر معروف و نهی از منکر بزخواهی میکنم اکثر ما داریم از پشت بوم وارد میشیم یا از راه آب داریم وارد میشیم، یعنی از راه وارد میشیم. این آیه اتفاقا دعوت به انتخاب به روش هاست. این آیه دعوت میکنه مؤمنین رو که به روش ها اهمیت بدن. گاهی خود هدف خیلی هدف مقدسیه، اما راه رسیدن به هدف تو من باید درست انتخاب کنید. اگر از پشت رو برید از راه ها از پنجره وارد بشید نمیشه. اما خیلی وقتا که ما با جوان ها موفق نمیشیم به خاطر اینکه از پشت رو شخصیتش داریم وارد بشیم. داداش از پشت رو وارد شدی میگه آی دوست تو خیلیش رو میخوای ولی اون جلو دوهایی نیسته، باید زبان اون رو بفهمیم، باید با اون به مفاهمه برسیم، رفیقانه، عادلانه و عالمانه وارد امر معروف نهی از منکر بشیم. قطعا جواب میگه. من خدای متعال رو قسم میدم به حق اولیاش، به حق مقربان درگاهش، به همه ما توفیق بده این رسالت بزرگ و مأموریت الهی رو که خدا متعال برامون قرار داده در این روزگار بسیار حساس و مهم از تاریخ کشور عزیزمون و تاریخ جهان، ان شاءالله موفق بشیم به خوبی انجام بدیم. همه شما عزیزانمون رو به خدای متعال من احتمال میسپارم. از حالتون رو مصخایی میکنم به خاطر اینکه سرتون نه. السلام علیکم و رحمت
الله. الله
علیه. از دوران شکری که با روی خوش